أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث درس صحيح وأعم است. اینکه آیا اسامی مرکبات شرعی ظاهر در خصوص مرکبات صحیح هست یا اعم؟ در اینجا مقدمتا بحث هایی را مرحوم صاحب کفایه به عنوان مقدمه این بحث ذکر کرده است که این بحث ها یعنی برخش را ذکر کرده است، برخش را ذکر کرده به عنوان مقدمه این نکات مورد بررسی قرار میگیره. نکته اول یا بحث اول این که بحث صحیح و اعم در رابطه با اسامی مرکبات است، اعم از اسامی عبادات یا معاملات یا هر مرکبی که اثر شرعی بر آن بار است و اون اثر بار بر مرکبی است که دارای اجزا و شرایط است، اگر برخی از اون اجزا یا شرایط نباشد اون اثر بار نیست. هر جا این گونه شد این بحث جاری است که آیا اسامی و عناوینی که برای اون مرکبات هست ظاهر در الفاظی که برای آنها قرار داده شده است، ظاهر در مرکب تام و صحیح است که اثر را دارد یا برای اعم است. لذا این بحث مخصوص به اسامی عبادات و معاملات نیست، در غیر اینا میاد. مثلا فرض کنید تزکیه، مثلا که شرایطی دارد در شهر تا یک حیوان تزکیه شود، یا تطهیر، طهارت از خبث که امر عبادی نیست، غسل و امثال اینا که شرایطی دارد برای ترتب اون اثر شرعی مطلوب. در همه اینا این بحث هست، اسامی که برای این معانی و این گونه مرکباتی که دارای اثر است، ترتب اثر مشروط به تحقق تمام خصوصیاتی است که اخذ شده است در موضوع اون اثر، از اجزا، از شرایط، از عدم موانع که اگر یکی از آنها مفقود شد اون اثر شرعی بار نمی شود. این بحث هست که این لفظ این قبیل مرکبات آیا برای خصوص صحیح هست یا برای اعم. ثمره ای هم که بار بر این بحث هست و منظور از این بحث هست که بعد مفصلا مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که اگر این اسامی مرکبات این چنینی موضوع برای خصوص صحیح باشد، هر جا شک کنیم شیئی دخیل باشد در اون مرکب و در ترتب اثر بر اون مرکب به نحو جزئیت یا شرطیت از راه تمسک به اطلاق لفظی دلیل اون امر به اون مرکب نمیتونیم نفی کنیم شرطیت اون شرط یا جزئیت اون جزء مشکوک را، ولی بنابر قول به وضع برای اعم میتوانیم اگر جای شک کردیم و دلیل نبود اطلاقی را داشتیم، دلیلی داشتیم که امر به اون عنوان کرده بود، مثلا گفته بود اغسلو، شرط نکرده بود تعدد را، میگیم اطلاق امر به غسل اینجا اقتضای نفی شرطیت تعدد غسل را مثلا داره، یا شرط دیگری را شک کنیم. در اسامی عبادات و معاملات هم همچنین. چرا؟ چون برای وضع برای صحیح مسما و مصداقی که برای صدق می کند این لفظ خصوص صحیح خواهد بود. و اگر شک کنیم که آیا این قید، این شرط تعدد مثلا غزم یا فلان جز در فلان عبادت یا فلان معامله یا فلان مرکب دخیل باشد، شک در دخل و اعتبار مستلزم شک در صدق اسم است. چون اگر دخیل باشد صحیح خصوص فردی است که واجد این قید باشد، ولی اگر فاقد این قید بود اسم صادق نیست اگر دخیل باشد واقعا. پس تمسک به اطلاق دیگه نمیشه کرد یا عموم اون دلیل اون خطاب، چون شک در صدق اسم خواهد شد، میشه شبهه مصداقیه خود عنوان. در بحث عام و خاص خواهید خوند که جایی که عنوان عام شک در انتباقش هست و عنوان مطلق تمسک به اطلاق و تمسک به عموم دیگه درست نیست، برخلاف بنابر وضع برای اعم. بنابراین که مسمی اعم است فاقد این قید، حتی اگر این قید معتبر باشد واقعا در صحت ترتب اثر، مصداق اون عنوان هست، مصداق اون لفظ هست، بس تمسک به اطلاق تمام است. این اثری است که بعد مفصل، این ثمره ای است که بار می شود و این ثمره مخصوص به اسامی عبادات و معاملات نیست، در همه مرکباتی که اثر شرعی بر اون مرکب بار است، مثل مثال هایی که زدیم، این بحث جاری است. این یه نکته. نکته دیگر این که بنابر ثبوت حقیقت شرعی در اسامی مرکبات یا حقیقت عرفی که بگیم این معانی مرکبات عرفاً هم این الفاظ وضع شده است یا حقیقت است در همین معانی، چون که در باب معاملات این گونه است، برابر اینکه این معانی مرکبه و معانی حقیقی هستند و یا حقیقت شرعی یا حقیقت عرفی که بحثش در بحث حقیقت شرعی گذشت قبل از تعطیل، بنابراین بحث از صحیح و عام خیلی روشن است. یعنی نزاع این که آیا این الفاظ و اسامی خاص به صحیح هست، مسمای اونها خصوص صحیح هست، یا عام از صحیح و فاسد، صحیح و باطل، این بحث روشن است. این نزاع جا دارد و این نزاع جاری است که حالا که این مرکبات معانی این الفاظ هستند یا شرعن حقیقتن حقیقت شرعی هم یا عرفن حقیقت عرفی هم مثل اسامی معاملات، خب گفته می شود کدوم معنا معنای حقیقی است، خصوص مرکبات صحیحی که اثر دارد و اثر برش بار می شود، یا اعم که میگیم نماز اعم از نماز صحیح و فاسد است یا خصوص نماز صحیح است، وقتی میگیم بیع اعم از بیع صحیح و بیع باطل است یا خصوص بیع صحیح است، وقتی میگیم غسل اعم از غسل مثلا صحیح و مؤثر حصول طهارت است یا خصوص غسل صحیح است به شرایط غسل، این بحث جا دارد که بحث شود که کدام یک از این دو معنا صحیح، خصوص صحیح یا اهم از صحیح و فاسد معنای حقیقی این اسامی و این الفاظ است. اما اگر ما حقیقت شرعی یا حقیقت عرفی را در این مرکبات قبول نکردیم و گفتیم این الفاظ، ولو برخیش ولو بخشش که یقیناً برای اسامی معاملات برای مرکبات اندل عرف هم هست در لغت هم، حالا چرا که محل بحث بود در بحث حقیقت شرعی مثل نماز صلات گفته می شود برای معنای لغویش مطلق دعاست، طلب رحمت است مثلا امثال اینا، اگر گفتیم این الفاظ اسامی برخی از این مرکبات باقیست بر همون معنای لغوی عام خودش و شارع این الفاظ را حقیقت شرعی قرار نداده است، حقیقت شرعی نشده است در معانی مرکب، بلکه این استعمالات در لسان شارع در آیات و روایات هم به همون معنای لغوی است ولی مثلا این خصوصیات اجزاء و شرائط را با دوال دیگر از باب تعدد دال و مدلول افاده کرده است. حالا لفظ باقی است، برای همون معنای لغوی منتقل به معنای شرعی نشده است، یعنی بنابر انکار حقیقت شرعی، یا مجازن استعمال شده است در این مصادیق، چون اینا مصادیق دعا بوده است، در اطلاق لفظ عام را کرده است، جامع را در بر مصداق اراده خصوص مصداق کرده مجازن، یا به هر شکلی به علاقه به مناسبت با معنای لغویش. بنابر انکار حقیقت شرعی برای این مرکبات و انکار حقیقت عرفی و اینکه این استعمال الفاظ در این اسامی در این معانی مرکب یا به نحو مجاز است یا به نحو تعدد دال و مدلول است که به برخی اسناد داده شده نسبت داده شده است، اونا این چنین قائل هست. از علمای اهل سنت ظاهرن. خب بنابر مجاز بودن این استعمال شارع این الفاظ و اسامی را در این معانی مرکبه یا به نحو تعدد دال و مدلول بودن، آیا این نزاع صحیح و اهمی جا دارد یا نه؟ چون دیگه معنای حقیقی نیست تا بگیم معنای حقیقی خصوص صحیح هست یا اعم، پس مثلا این نزاع دیگه جا ندارد، پس بحث از صحیح و اعم می شود تابع بحث حقیقت شرعی در این معانی مرکبه یا حقیقت عرفی می شود، از توابع و مبتنی بر قبول اون حقیقی بودن این مرکبات، حالا یا شرعی یا عرفی به نحوی که در اینجا از تنبیهات و تحت متفرعات بحث حقیقت شرعی، یا نه بازم این نزاع در صحیح و هم بنابر مجازیت هم معقول است. اصولیون فرمودن معقول است این نزاع حتی بنابر انکار حقیقت شرعی و عرفی و بنابر مجاز بودن استعمال در این معانی مرکبه و بقای این اسامی و الفاظ بر همون معانی لغوی خودشون، بازم این بحث معقول است. زیرا بحث از این می شود که حالا این الفاظی و اسامی رو که این چنین است و شارع خطابات خودش به کار گرفته است، آیا مجازن هم به کار گرفته است، آیا این معنای مجازی خصوص صحیح هست یا اه؟ اونجا بنابر حقیقت شرعی یا عرفی بحث از این خواهد بود که معنای حقیقی صحیح هست یا اه؟ حالا بحث از این خواهد شد که آیا معنای مجازی که شارع درش این لفظ رو استعمال کرده است صحیح هست یا خصوص صحیح هست یا اعم از صحیح و فاسد، یا اون دال دومی به نحو تعدد دال و مدلول بنابر اون مبنای دوم که منصوب به بعضی است، اون دال دوم در دال بر خصوص صحیح است، یه دال نوعی واحدی است غالبا عادتا هر جا بدانیم که اون معنای حقیقی مراد نیست، پس معنای مجازی مراد است، یا معنای حقیقی به اضافه افاده خصوصیات و اجزاء و شرائط باید یه دال دیگری ولی یه دال نوعی ظهور حالی، بحث از این است که حالا اون دال دوم دال بر تمام اجزاء و شرایطی که مؤثر است در ترتب اثر که همون صحیح است یا اعم است، پس بازم بحث جا دارد، ولی بحث از این که این معنای مجازی کدام است، خصوص صحیح یا اعم، این چنین گفتن علمای اصول که برای این بیان ساده و ابتدایی اشکال شده است، گفته شده است اینکه معنای مجازی کدام است، این خصوص صحیح است یا اعم، این ثبوتاً گرچه معقول است که شارع این اسامی را اسامی و الفاظ مرکبات را در خصوص مرکب صحیح مجازاً به کار بگیرد یا در اعم به کار بگیرد، هر دوش ثبوتاً محتمل است، ولی اثر اثباتی نداره، چون هر دو معنای مجازی است، در هر دو میتواند استعمال کنه مجازن، حالا که مجاز شد و معنای حقیقی نشد و نیاز به قرینه داشت یا نیاز به دال دیگری داشت به نحو تعدد دال مدلول، خب هر دوش ممکنه در عرض واحد نسبتش به معنای حقیقی دیگه، یعنی هر دوش معنای غیر حقیقی است، میتونه صحیح را اراده کنه مجازم، میتونه اهم را اراده کنه، در اهم استعمال کنه مجازم. چه معینی است که این را بگیم در این استعمال کرده است و در او استعمال کرده است؟ از نظر اثبات چگونه میتونیم این اثبات کنیم دیگه؟ اینجا اصالت الحقیقه و اصل ظهور نداریم، چون ظهور طبق اصل معنای حقیقی است، این هم که بالاخره مجازی است. یا اون دال دوم خصوص صحیح هست یا اهم است؟ از کجا اینو میتونیم تشخیص بدیم؟ اثباتن دیگه هر دو علا حد واحد است، نمیتونیم یکی رو در مقابل دیگری اثبات کنیم تا بگیم پس اطلاق مثلا تمام است، میتونیم توسل کنیم به اطلاق. این شبهه را سعی کردن اصولیون رد کنن و تصویراتی را تصویر کنن برای نزاع در صحیح و اعم، یعنی جریان این نزاع صحیح و اعم، حتی بنابر اینکه استعمال شارع این الفاظ و اسامی را در این معانی مرکب به نحو مجاز باشه نه به نحو حقیقت، یعنی حتی بنابر انکار حقیقت شرعیه و حقیقت عرفی در این مرکبات و بقای این اسامی برای اون معانی عام بسیط لغوی خودش، مثلا اینکه در این معانی مرکبه مجازن یا به نحو تعدد دال و مدلول استعمال شده است، باز هم گفتن میتوانیم تصویر کنیم نزاع صحیحی و اهمی را. تصویراتی ذکر کردن، این تصویرات میخواستیم بررسی شود آیا اینا تمام هست نیست. یک تصویر را صاحب کفایه ذکر کرده است و بعد اشکال کرده است، یعنی به عنوان یک تصویر مطرح کرده است سپس اشکال کرده را. تصویر اول این است که کفایه آمده است، خوندید در کفایه که گفته شود بحث در صحیح و اعم بنابر مجازیت این معانی مرکب از برای این اسامی به این معناست که بحث می شود که کدام یک از این دو معنای مجازی مرکب صحیح یه معنای مجازی، اعم از مرکب صحیح و فاسد و باطل، این هم معنای دوم مجازی، کدام یک از این دو معنا اقرب المجازات است به معنای حقیقی، میتواند این بحث پیش بیاید. درسته هر دو معنای مجازی است، اصالت الحقیقه که اینجا نداریم، ولی معانی مجازی هم در یک رتبه نیستند. بعضی از معانی، معانی مجازی اقرب از معانی مجازی دیگر است. اقرب بودن یه معنای مجازی از معنای مجازی دیگر هم به دو نحو است. یه نحوش این است که این معنای مجازی اشبه به معنای حقیقی است، از اون معنا مثلا گفته می شود شجاعت، رجل شجاع اقرب است به معنای اسد که اون حیوان شجاع مفترس است، تا مثلا رجلی که بخر الفم است، چون گفته می شود شیر و اسد بوی بدی از دهنش و از عرقش صادر می شود، میشه کسی اسد را استعمال کرد در یک انسان بخرالفمی بد بوی از نظر دهان به عنوان اینکه مثل اون شیر از در این جهن، یا هر مناسبت دیگری که به شدت و روشنی و صحت و سلیقه معنای مناسبت شجاعت و شباهت در شجاعت نیست. پس اینجا دو معنای مجازی هست اینجا برای این لفظی که مثلا معنای حقیقشون حیوان خاص است، یکی مناسبت شجاعت استعمال در هر شجاعی ولی اون حیوان نباشد، حیوان دیگری باشد یا انسان باشد، این یه معنای مجازی است. یکی اون معنای دیگری که ابعد از این حسب فهم عرفی، احد المجازه نسبت به مجاز دیگر مناسبتش روشنتره، عرفیتره، شدیدتره، بیشتره با معنای حقیقی، این موجب اقربیت میشه، او ابعد میشه و این اقرب، این مجاز اوله اون مجاز دو، این عقرب او عقرب. یه وجه دیگر هم هست برای عقربیت، اونی که بعضی از مجازها، معانی مجازی در طول معنای مجازی و به مناسبت اون معنای مجازی استفاده می شود. تعبیر ادبا و بلاغت، سبک مجاز در مجاز. معنای مجازی اول مثلا چیز ادعا کنه اینجا همین صلات است، صلات صحیحه است به خصوص، اون اثر را بار می کند تا اون رحمت و اون تقرب الهی اون آثار بار شد. پس یه مجاز اول داریم که اصل اون معنای لغوی در اون اصداق پیدا می کند، متجلی است اون رحمت الهی که فرد صحیح است که اون اثر را دارد. فرد فاسد از صحیح، از اون مرکب، اون همچون بالاخره در شکل و شمائل و اجزا و شبیه فرد صحیح هست، با این مناسبتی که با این معنای فرد صحیح که معنای مجازی بود، مرکب صحیح که معنای مجازی بود، به شباهت در اجزا و شرایط و ارکان داشتن و امثال اینا، با اینکه اون اثر رو نداره، اون رحمت برش بار نیست چون صحیح نیست، به این مناسبت استعمال می شود در اون که میشه به جهت اینکه شبیه با معنای مجازی اول است. و پس معنای مجازی اول داریم که به مناسبت علاقش و مشابهتش و مناسبتش با معنای حقیقی لفظ درش استعمال میشه، این مجاز اول. یه مجاز دوم داریم که در طول این استعمال مجازی اول، این مشابهت هم بین این معنای مجازی دوم با معنای مجازی اول هست، این هم خیلی جاها مصحح استعمال مجازی میشه، مجاز از مجاز، سبک مجاز در مجاز. این هم یه نوع اقربیت هست برای اون مجاز اول نسبت به مجاز دوم، یعنی یه نوع طولیت هست در حقیقت مجاز دوم که نوع در طول مجاز اول است. خب گفته می شود این بحث در این است که بنابر مجازیت این معانی مرکبه و اینکه این الفاظ و اسامی باقی است برای همون معانی لغوی عامش، ولو برخش نه همش، مثل بعضی از اسامی عبادات، بحث صحیح و اعمی در این است که کدام یک از این دو معنا، معنای صحیح بالخصوص یا اعم، اقرب المجازات است به لفظ. حالا یا بر اساس اون معنای نحو اول از اقرب بودن چون مناسبتش بیشتر است از او ضعیفتره، این روشنتره، مشهورتره، تو ذهنها مرکوزتره، مناسبتره، یا به جهت طولیتی که هست معنای دوم در طول معنای اول مجازی، اون مجاز دوم این مجاز اوله، اون مجاز از مجاز این مجاز از معنای حقیقی است. به یکی از این دو جهت بحث می شود و کدام یکی از این دو معنا اون مجاز اقرب و اوله، کدام یک مجاز دومه. صحیحی مثلا دعا می کند که مجاز معنای صحیح، مرکب صحیح، مجاز اوله. اعمی دعا می کند که نه، معنای اعم مجاز اوله، مرکب اعم و معنای اعم مجاز اوله و صحیح مجاز دومه. این بحث اینجوری جا دارد و از نظر اثبات هم قابل اثبات است. اگر ثابت شد که کدوم مجاز اوله کدوم دومه، گفته میشه لفظ وقتی استعمال شد در خطاب شرعی آمد و قرینه ای داشت برای اینکه معنای لغوی مراد نیست، حالا قرینه لفظی یا قرینه حالی، میدونیم شارع معنای لغوی مطلق دعا یا طلب رحمت رو نمیخواد امر به او کنه، بلکه میخواد امر به مرکب کنه، یا قرینه داره یا علم داریم که بالاخره اینجا شارع در این استعمالات معنای لغوی یک معنای حقیقی او رو نمیخواد، پس قرینه صارفه یا علم به عدم اراده معنای حقیقی هست، پس قطعا معنای مجازی رو میخواد. امر دائره بین دو معنای مجازی، مرکب صحیح یا اهم. اگر گفتیم مثلا صحیح اقرب المجازین، حمل میکنیم بر معنای صحیح و اون اطلاق دیگه از بین میره. اگر گفتیم معنای اهم اقرب المجازین، با همون قرینه صارفه یا علم به عدم اراده معنای حقیقی، حمل میکنیم بر معنای اهم، چون اقرب المجازین او ابعد المجازین، او ابعد یک قرینه زائده میخواد، چون ابعد از ذهن و چون طولی قرینه معینه میخواد، قرینه صارفه کافی نیست. پس باز این بحث شکل میگیره. صحیحی اگر تونست اثبات کنه که معنای صحیح اقرب المجازینه، اطلاق دیگه در خطابات شکل نمیگیره، مجمل میشه. اعمی اگر تونست اثبات کنه که نه اعم اقرب المجازینه، و این اثبات کرد در این موارد که قرینه صارفه هست یا علم به عدم اراده معنای حقیقی هست، لغوی هست، قرآن حمل میکنی بر معنای اقرب المجازین که معنای اعم اطلاق تمام میشه. از بحث اثباتی هم تمام شد، اثر هم بار میشه. تصویر داره، این تصویر اول. این تصویر مرحوم صاحب کفایه بعد از اینکه اجمالا اصلش ذکر میکنه اشکال میکنه بهش، که اشکال صاحب کفایه میشه به دو نکته برگردون. چون این دو تعبیر هر دو هست در صدر و ذیل عبارت صاحب کفایه، گرچه ما در جزوه ای که در کتاب تقریرات خیلی تفصیل ندادیم، ولی کلام صاحب کفایه به دو نکته، یعنی اشکالی که ایشون کرده است در حقیقت به دو نکته برمیگردد، که البته این دو نکته هر دوش روحش یکیه، ولی دو تا نکته است، دو بحث، دو مسئله است. یکی اینکه ایشون فرموده است و میخواد برای اینکه این مطلب، این تصویر مبتنی است برای اینکه ما ثابت شود که شارع ابتدا علاقه معانی مرکبه را، معانی شرعیه را با لفظ نسبت به یکی از این دو معنای صحیح یا اعم دیده قبل از دیگری، و دیگری در طول اولی دیده شده. این باید ثابت بشه که شارع این مناسبت را با معنای حقیقی مثلا ابتدا در مرکب صحیح دیده، بعد مثلا در فاسد هم اگه جایی به کار برده، چون مثلا شبیه معنای صحیح از نظر اجزا و ارکان و شکل ظاهری کار، یا مثلا چون این اشبه بوده صحیح، اثر برش بار اشبه به معنای لغوی است که طلب را، این باید ثابت بشه که این دو معنا، یکیش اقربه، دو معنایی که هر دو مجازی است، یکیش اقربه او ابعده، یا یکیش اوله او دومه در طول اوله و سبک مجاز از مجازه. ما این رو چگونه میتونیم ثابت کنیم؟ بعد از اینکه هر دو معنا معنای مجازی هستن، هر دو بالاخره معنای حقیقی نیستن، معنای مجازی هستن و هر دو در تناسب با معنای حقیقی دارن، ما چگونه میتونیم این را ثابت کنیم که شارع اول این مناسبت را با یکی از این دو معنای مجازی دیده، بعد با دیگری دیده و در طول آخر با دیگری دیده؟ این اثبات رو قابل اثبات نیست، ما که تو ذهن شارع نبودیم، اینجور حرف هم که تو کلمات شارع نیست. مسائل این که مسئله این که در چی کدوم یکی اول دیده، اقرب دیده، کدوم ابعد دیده، اثبات این نکته اول قابل اثبات نیست. نکته دوم که بازشون اشاره میکنه این که خب حالا فرضاً این طولیت را هم اقرب بودن احد المعنیین از دیگری ما این قبول کنیم، بایستی اثبات کنیم که هر جا شارع قرینه صارفه بیاره فقط مقصودش معنای مثلا اون اقربه، حالا یا صحیح اند صحیح یا اهم اند الاهم. فاما اگر بخواد اون ابعد را اراده کنه و لفظ در معنای مجاز دوم نه مجاز اول به کار بگیره، باز قرینه معینه بیاره و به قرینه صارفه اکتفا نمی‌کنه. این را از کجا ثابت کنید؟ چون اگه اینم ثابت نکنید، خب معنای ظاهر اولی که معنای حقیقی است، فرض بر اینه که مراد نیست، میدونیم مراد نیست، پس به اصالت ظهور یا اصالت الحقیقه که مبنای اصالت ظهور استعمالی است نمیتونیم توسط کنیم، چون مقطوع العدمه. میدونیم معنای لغوی عام دعا مقصود نیست اینجا، معنای مجازی مقصوده، بین مجازات هم که ما یه اصالت الحقیقه بین المجازات که دیگه نداریم، یه اصالت الحقیقه داریم در لحاظ معنای حقیقی، اونم اینجا معلوم الانتفاعه. میدونیم که متکلم شارع متکلم اون اراده نکرده. پس بنابراین از باب چه ظهوری چه اصلی از اصول لفظیه و عقلائیه میخواهید اثبات کنید که اگر قرینه صارفه فقط آورد و قرینه معینه نبود حتما مجاز اول مرادشه، شاید مجاز دوم مرادشه، قرینه معینه هم نیورده، اصالت الحقیقه دیگه اینجا که نداریم، چون هر دو معنا مجازی هست. با چه اصل لفظی میخواهید این رو اثبات کنید که یا اصل لفظی دیگه نداریم؟ اگر امر، خلاصه نکته دوم ایشون اینه که اگر امر دائر بین معنای حقیقی لفظ و معنای مجازی باشه، اینجا یه اصل لفظی داریم که مبنای ظهور حالی استعمالی در اراده حمل بر اون معنای حقیقی، اون اصالت الحقیقه است، یه اصل لفظی عقلایی است در باب محاورات. اما اگر امر دائره بین دو معنای مجازی شد، گیرم میگه یکیش اقربه، یکیش انسبه، یکیش اشبه با معنای حقیقی، یکیش اشبه نیست، یکیش سبک مجاز فی مجازه، یکیش مجاز اوله، بالاخره همه معانی مجازی معانی مجازی هستن، ما چگونه میتونیم با چه اصلی اثبات کنیم؟ اینجا اینکه این متکلم این مجاز را اراده کرده نه اون مجاز، دیگه اصالت الحقیقه که نداریم، اصل دیگر هم که در باب استعالات نداریم، باید برگرده بالاخره به اصالت الحقیقه و اصالت العموم و امثال اینا که هیچ کدومش اینجا نیست. این هم نکته دوم ایشون. این نکته دوم ایشون که بحث کبروی است قابل قبول نیست، به این معنا که ما اینجوری نیست که در باب اصول لفظیه فقط اصالت الحقیقه را در تشخیص معنای مراد استعمالی داشته باشیم. اصالت الحقیقه یکی از اصول لفظی است و اساساً نکته اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه قبلا هم گفتیم یه اصل تعبدی نیست، یک ظهور حالی است. ظاهر حال متکلم این است که در مقام محاوره و تفهیم و تفهم افهام مرادات و مقاصد خود به دیگران از درباب الفاظ از دلالات لفظی که یک دلالات تصوری هستند استفاده میکنه. قبلا گذشت، ظاهر حال متکلم اینه وقتی یه لفظی رو داره به کار میگیره، این لفظ هم در این لغت وضع شده برای فلان معنا، یعنی یک اختصاص، همون نحو اختصاص، علقه وضعیه ایجاد شده، دلالت تصوریه ایجاد شده بین این لفظ و بین این معنا. وقتی لفظ رو به کار میگیره در مقام استعمال، در قاصد هم هست، قاصد قصد استعمال داره، قصد افهام معنا رو داره، قرینه هم نیاره، ظاهر حال عاقل، انسانی که عاقل و ملتفت و متوجه و خواب نیست و غفلت نداره و غافل نیست، اینه که همون معنایی که از این لفظ به ذهن منطبق میشه اونه میخواد اختار کنه در ذهن مخاطبش و افهام کنه. اینه روح اصالت الحقیقه و تحلیل اصالت الحقیقه، یعنی یه ظهور حالی است. این ظهور حالی همچنان این که نسبت به معنای حقیقی هست، نسبت به معنای مجازی، جایی که امر دائره بین دو معنای مجازی که یکی اقرب یکی ابعد، یکی اول اون یکی دوم طولی، اونجا هم همین ظهور حالی محفوظه، یعنی اونجا هم همین حالت پیدا میشه برای متکلم از نظر مخاطبین. بخواد این متکلم، ما میدونیم معنای حقیقی رو نمیخواد، یا چون قرینه صارفه آورده، یا چون علم داریم که اون معانی رو نمیخواد، مرکبات رو میخواد. خود همین علم هم وقتی علم روشنی باشه بشه یه قرینه حالیه. خب قصد افهام هم داره، قصد استعمال هم داره، در مقام محاوره هست، ملتفت هم هست، معانی لغوی هم میفهمه، بلد، وارد، اشراف داره، دلالت های تصوری لفظ رو هم میدونه، دلالت بر معنای مجازی، دلالت بر معنای حقیقی، اینا دلالت تصوری. اقرب بودن این معنا از اون معنا هم پیش میشه، اهل عرف، اهل لغت، روشن بودن این مناسبت به خلاف اون، مثل مجاز مشهور، اونجا معنای مجازیه، تو مشهوره، میدونی معنای حقیقی مراد نیست، ولی میگیم ظاهرش اراده کرده مجاز، معنای مجاز مشهور رو، نه یه مجاز غیر مشهور نادری رو، شازی رو، گرچه قرینه فقط صارفه باشه، معین هم نباشه، حمله بر مجاز مشهور میشه به همین نقطه، ظهور حالی پیدا میشه که حالا که این ملتفت به این دلالات تصوری لغوی است و این ابزار قرار گرفتن لفظ است برای القا و سبک معنا به ذهن مخاطبین، اون معنایی که مسبوق میشه یا لغتا و وضعا، جایی که معنا احتمال معنای و اراده معنای وضعی هست، ظهور در اون پیدا میکنه، یا چون اقرب است او ابعد است، چون مشهور است او خلاف مشهور است، چون اول است او در طول این است، همین نکات سبب همین ظهور حالی میشه برای متکلم. اگر این طولیت طولیت روشنی باشه که این ابولاس اسبق اینجا، پس کبرای این رو نمیشه انکار کرد. اگه این کبرا، کبرا رو این بحث دوم ایشون که در حقیقت مناقشه در کبراست، بحث تمامی نیست، ولی بحث اول ایشون درسته، اون اینکه کسی بگوید اینجا این دو معنا که با اشکال صغروی در حقیقت چگونه ثابت کنیم این اقرب است از او، و هر دو معنای مجازی هم، هم دعا مثلا در مرکبی که تمام، در مثال صلات فرام مرکبی که واجد همه اجزاء و شرائط هست، صحیح هست، صدق میکنه و مصداق دعاست، پس اراده خصوص صحیح یه معنای مجازی است، هم در اعم جایی که بالاخره اصل دعا هست ولی یکی از شرائط دیگر نماز، طهور نیست مثلا، استقبال نیست، یکی از ارکان نیست، فاسد است، ولی خود دعا رو داره، مصداق دعا قرار میگیره، این معنای مجازی است، همون اندازه که اون معنا مجازی، این هم مجازی است. نفی اقربیت و نفی مجاز اول و مجاز دوم بودن که اشکال صغروی است، این فرمایششون قابل قبول است. ما از کجا ثابت کنیم که اشاره یه مجاز رو اول دیده، یه مجاز رو دوم در طول او، این رو بله نمیشه ثابت کرد، اثبات این مثلا به این گونه که در این تقریب آمده است، در این تصویر آمده است، مشکل است. پس بنابراین اشکال نکته اول ایشون قابل قبول است، نکته دوم که اشکال کبروی است قابل قبول نیست. این تصویر اول. تصویرات دیگری رو هم ذکر کردن بعد از مرحوم صاحب کفایه، مرحوم شیخ اصفهانی ذکر کردن، مرحوم میرزا تقریبی ذکر کردن که خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.